حالا ابزار هم در اختیارش هست، ما نمیگیم که نه بعد بیکار بشینه که نه بقیه کارشون انجام بدن، نه، وزارت میراث فرهنگی و معاونت میراث فرهنگی در جایگاه حاکمیتی باید این جریان سازی رو انجام بده. حالا ابزارهای مختلفی هم در اختیارش هست، یکیش همین موضوع ثبت که حالا امروز میخوایم در موردش بحث کنیم. یعنی میخوام عرض کنم که ما میراث فرهنگی رو نباید محدودش کنیم و این تعریف اشتباه از موضوع میراث فرهنگی در طول سالیان اخیر یکی از نقطه ضعف‌های بزرگ میراث فرهنگی بوده. ببینید الان طبیعت داره با ما تصفیه حساب میکنه. چرا؟ چون میراث فرهنگی رو ندیدیم. میراث فرهنگی که این نیست که مثلا بگیم حالا آها تخت جمشید فاز شما برید حتما اون سازون رو زودتر مرمت کنید. نه، میراث فرهنگی میگه چه جوری کشور توسعه پیدا کن. انقدر در طول تاریخ این نیاکان ما آزمون و خطا کردن تا به الگوی آزموده شده رسیدن. حالا هنر ما اینه که معاصرش کنیم تو همه چیز، تو مردم شناسیمون، تو سازوکار اجتماعیمون، تو معماریمون، تو شهرسازیمون و همه آن چیزی که در حوزه میراث فرهنگی ملموس و ناملموس گنجونده میشه. خواهم عرض کنم که ما واقعا یکم باید کلانتری موضوع رو ببینیم و البته اینجور هم نیست که براحتی محقق بشه و موضوع میراث فرهنگی واقعا عمق داره و ما باید گفتمانش رو در سطح جامعه ارتقا بدیم.
ببینید بازم در واقع شما دارین وظایف ذاتی این معاونت رو به ما یادآور میشین، خیلی هم خوبه، ممنونم از این یادآوریتون، اما در نهایت مسئولیت بر عهده این سازمانه، مسئولیت بر عهده این وزارت خانه، مسئولیت بر عهده این معاونته. چرا مسئوله؟ دیگه کمترین نقشی که میتونه داشته باشه، کمترین اثرگذاری که میتونه داشته باشه اینه که بخواد هماهنگ کننده باشه، بین هماهنگ کننده بین دستگاه ها باشه، اینه که بیاد بگه آقا آقای رادیو تلویزیون، آقای وزارت ارشاد، آقای وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، وزارت علوم و آموزش عالی، شما، من محتوا رو تولید میکنم، شما عرضه بکنید،
ببینید چه
بستر آموزش رو فراهم بکنید. آقای نظری غیر از اینه
از عرض من تموم شده، یه لحظه عذرخواهی میکنم. ببینید این چه سوء تفاهم با هم دیگه داریم، به این راحتی نیست شما دارید میفرمایید. اگر وزارت میراث فرهنگی اینقدر راحت میتونست همه دستگاه رو پای کار بیاره الان مشکل ما حل میشد. ما بالاتر از قانون که نداریم، داریم مثلا من یه قانون به شما اشاره میکنم، قانون مثلا حمایت سال 98 مصوب شد، ببینیم چند درصد از این قانون محقق شده. یا مثلا ما توسعه گردشگری سند تو دو هیئت دولت مصوب کردیم، 23 دستگاه مسئولن برای توسعه گردشگری، برید ببینید کدوم اینا محقق شده.
بازم مسئولیت با وزارت میراث فرهنگی.
نه دیگه ببینید مغلطه وارد.
نه چرا مغلطه؟ ببینید آقا 23 دستگاهی که شما میگین، میشه بفرمایین چند تاشون رو اسم ببرین؟
مثلا در حوزه گردشگری وزارت امور خارجه.
خب
الان مثلا وزارت خارجه بعد ویزا بده گردشگر بیا.
همین وزارت امور خارجه
باید چیکار کنه؟
همین وزارت امور خارجه‌ای که در واقع شما مثال میزنید، وزارت امور خارجه طبق اساسنامه‌ای که براش تایید شده، تعیین شده که حالا میتونیم همین الان پیداش بکنیم، نگاش بکنیم، این در واقع اون قانون وظایفش یه سری شرح وظیفه براش گفته شده. شرح وظایف اصلیش مشخصه، شرح وظایف جانبیش هم مشخصه. من شهروند ایران الان نمیتونم برم به وزارت امور خارجه بگم آیه وزارت امور خارجه چرا گردشگری من رونق نداره؟
کی باید بره بگه؟
وزارت میراث فرهنگی.
چه ربطی به هم داره آقا؟ ببینید هم وزارت خارجه مستقله، وزارت میراث فرهنگی هم مستقله.
اگر استقلالش رو میپذیرید، شرح خدماتشون و شرح وظایفشون رو هم بپذیرید.
اصلا ببینید اینا به هم دیگه ربطی نداره که شما دارید میفرمایید. یعنی وزارت میراث فرهنگی بیاد همه دستگاه رو حکم کنه، اجبار کنه که مثلا بیان این کارا رو انجام بدن. ببینید اینا موازی هم دیگه هستن، در عرض هم دیگه هستن،
میشه قانون
در طول
بفهمین.
هم دیگه نیستن.
چرا من و شما بخوایم با هم دیگه بحث بکنیم؟ احتمالاً یکی از ما دو نفر داره اشتباه میکنه. خیلی راحت میتونیم متن قانون رو بگذاریم جلومون و ببینیم که قانون چه هست. میفرمایید اسم قانون رو؟
کدوم قانون میفرمایید؟
همین قانونی که سال 98 گفتیم،
سند توسعه گردشگری کشور مصوب هیئت دولت.
سند
توسعه گردشگری کشور،
سند توسعه گردشگری. آقای نظری صحبت شما رو بشنویم.
سلام علیکم، صدای بنده رو داری؟
بله قربان.
خب من در چه موضوعی صحبت بکنم؟
صحبت های دوستان رو شنیدید؟ صحبت آقای دهاقین رو شما شنیدید؟
من صحبت‌های آقای دهاقین رو شنیدم، صحبت‌های آقای دکتر رضوانفر رو از ابتدا نشنیدم، فکر کنم از اواسط شنیدم.
آقای دکتر رضوانفر در واقع بحث قانون یونسکو رو مطرح کردند که در این حوزه قانون یونسکو چه میگوید، چه شرایطی رو در نظر گرفته. اما اونجایی که محل چالش شد در واقع این بود که آقای دهاقین معتقدند که ما از وزارت میراث فرهنگی، از معاونت میراث فرهنگی نباید توقع داشته باشیم که بخواد که خودتون بگین آقای
بفرمایید، شما بفرمایید
که در واقع بخواد بحث حالا ثبت و نگهداری آثار فرهنگی و ملی ما رو انجام بده.
بعید میدونم آقای دهاقین این حرفو نزدن.
من آن چیزی که زدن. من از خودتون خواهش می‌کنم که بگین که
شما عرض بنده رو متوجه نشدید. ببینید، من عرض کردم که برای محافظت از میراث فرهنگی هر دستگاهی و هر نهادی و هر شخصی یه سهمی داره، حالا اینا باید بیان سهم خودشون رو ادا کنن. عرض بنده این بود، کاری به سهم نداره.
مطالبه گریه باید بر عهده سازمان
مطالبه گری باید بکنه، نمیتونه حکم کنه که حتما انجام بشه،
مطبوعش باشه که وزارت میراث فرهنگی باید. گردشگری و صنایع دستی
مطالبه گری دستگاه نظارتی هم باید بکنن، مجلس هم باید بکنه. کار وظیفه نماینده مجلس چیه؟ قانون نظارت بر اجرای قانون.
آقای دهاقین،
کار دستگاه نظارتی.
آقای دهاقین، چرا همه رو با هم دیگه قاطی میکنیم؟
شما دارید قاطی میکنید.
نه، من قاطی نکردم. وزارت مطبوعی که تشکیل شده در کشور که سالها تحت عنوان سازمان فعالیت کرده، زیر مجموعه ریاست جمهوری بوده، معاون رئیس جمهوری بوده و سازمان اون سازمان رئیسش، و الان در قالب وزارت داره فعالیت میکنه، وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، تکلیفش مشخصه. یه شرح وظایف شرح وظایفش رو با هم دیگه مرور میکنیم. این که شما میگید که وزارت میراث فرهنگی نباید این مطالبه
داشته
باشه، آره گفتم که نیازی نیست ما با هم دیگه اینجا در واقع مغلطه بکنیم در مقابل هم دیگه. آن چیزی که مشخصه همون سند راهبردی توسعه گردشگری رو شما گفتین دیگه، من اون سند رو الان آوردم، میتونیم با هم دیگه مرورش بکنیم و در واقع خیلی از مسئله هامون هم حل میشه. آقای نظری، صحبت شما رو بشنویم در این خصوص.
خواهش میکنم. عرض کنم به حضور شما، من برای این که وارد این بحث بشم اجازه میخوام که مقدمتاً یک مطالبی رو به سمع شنوندگان عزیزتون برسونم. ببینید، مقوله میراث فرهنگی یک مفهوم مدرنه و واقعیت اینه که هم ما به عنوان کسانی که دستن در کار پاسداری یا حفاظت یا صیانت، چون یک واژه رو نمیشه در نظر گرفت برای همه شقوق و شاخه های میراث فرهنگی، ما که دستن در کاران این عمل یعنی حفظ میراث فرهنگی و انتقال اون به آیندگان، باید متوجه این نکته ظریف و دقیق باشیم که در گذشته اگر مثلا قاجاری ها یک مردم در دوره قاجار، منظورم سلسله نیست، مردم ایران در دوره قاجار اگر مسجدی رو تعمیر می‌کردن یا بازاری رو تعمیر می‌کردن، نه به خاطر ارزش‌های تاریخی فرهنگیش بود، به خاطر اینکه استفاده روزانه ازش می‌کردن، یعنی کاربرد روزانه داشته. یا اگر یه چیزی رو رها می‌کردن، معنیش نبوده که ارزش نداشته. تفاوت نگاه و بینش امروزین میراث فرهنگی با گذشته، در با گذشته پیشامدرن، یعنی در دوره صفوی، در دوره سلجوقی و هر دوره دیگه، مقوله ارزش و پیامه. شما ببینید، مهمترین اثر تاریخی ایران از نظر بنده طاق کسراست که متاسفانه الان داخل ایران نیست، چون همه بناهای مهم، همه سلسله هایی که تو ایران، توی عثمانی، توی شامات، حتی در هندوستان وقتی میخواستن یک بنای مهم بسازن، نگاهشون به طاق کسرا بوده، یعنی اشل و شاخص معماری بوده. ولی خب قرنها همه متحیر بودن از دیدنش، ولی کسی مرمتش نمی کرده، چون اعتقادی نداشتن، چون در زندگی روزمرهشون تعریفی نداشته. بنابراین کاملا باید این مفهوم رو جدا بکنیم. نکته دیگه این که ما آیا 1,000,000 اثر تاریخی داریم؟ هیچ برآوردی نشده، میشه تخمین زد که انقدر داریم. این بسته به اینه که شما چه تعریفی برای اثر تاریخی ارائه بکنید و بر مبنا و معیار اون حالا بگید ما اینقدر اثر داریم. ولی فرمایش دوستان کاملا درسته. ایران به هر حال از این نظر بسیار بسیار کشور غنیه و بسیار پرتعداده و شاخه های میراث فرهنگی هم خیلی پیچیده است و خیلی گسترده است. یعنی شما میراث فرهنگی ملموس دارید، میراث فرهنگی ناملموس دارید، میراث طبیعی دارید که نمیشه از میراث فرهنگی جداش بکنید و کنوانسیون 1972 که موضوعش ثبت جهانی میراث فرهنگی و طبیعی با همه. ما میراث مستند هم داریم که متاسفانه میراث فرهنگی خیلی درگیر این موضوع نیست. میراث مستند یعنی هم میراث دیداری و شنیداری یعنی اودیو ویژوال و هم میراث هم مخطوطات و اسناد که البته متاسفانه این روزها داره بین کمیسیون ملی یونسکو و سازمان اسناد و کتابخانه ملی وظیفش داره دست به دست میشه و تقریبا کمیته حافظ جهان تعطیله و جلساتش برگزار نمیشه. به هر حال ما نمیتونیم بگیم که شاهنامه بایسونقلی ارزشش کمتر از فلان اثر تاریخیه یا بگیم سفینه تبریز یا مثلا وقتنامه رب رشیدی، اصلا نمیشه قیاس کرد. هر کدوم سهمی در تاریخ و تمدن داره. حالا این مقدمه‌ای بود که میخواستم خدمت شما عرض بکنم. ولی اینکه چالش چیه؟ به هر حال وزارت میراث فرهنگی و در گذشته سازمان میراث فرهنگی که خودش وارث وزارت فرهنگ و هنر و وزارت معارف و اینها بود، به هر حال بر اساس مأموریت‌هایی که براش در نظر گرفته شده یک وظایفی داره و باید به اونها بپردازه. ثبت میراث طبیعی، ثبت میراث فرهنگی ناملموس، ثبت میراث فرهنگی ملموس چه منقول چه غیر منقول، ثبتش با وزارت میراث فرهنگیه و وزارت میراث فرهنگی بعید میدونم که مثلا انتظار داشته باشه یک جای دیگه این کارو بکنه. قانونا نمیشه.
ولی خب منم دقیقاً حرفم همینه.
ولی همراهی نهادهای دیگه خب البته لازمه. مثلا الان وزارت میراث فرهنگی از سازمان اوقاف بخواد که شما وقف نامه های تاریخیتون رو برای ثبت در میراث منقول به ما بدید، یعنی فهرستش رو بدید همکاری بکنید. من نمیدونم که آیا سازمان اوقاف همکاری میکنه یا نمیکنه و اگر نکنه آیا باید سازمان وزارت میراث فرهنگی بره شکایت بکنه، چیکار باید بکنه؟ ببینید در این که پاسداری از میراث فرهنگی همه انواعش یک مسئله ملی در این تردیدی نیست، اما خب مردم در حد خودشون و در حد امکان و مقدوراتشون باید کارهایی بکنن. وظایف میراث فرهنگی هم روشنه. آن چیزی که من میخوام در بهش اشاره بکنم اینه که به نظرم پرداختن بهش راهگشاست و میتونه کمک بکنه به روند ثبت و حفاظت در وضع موجود و در آینده. پس اینه که واقعا بحث ثبت در سطوح بین المللی چه منطقه‌ای و چه جهانی در هر کدوم از شاخه‌ها، حالا که تو برنامه حافظ جهانی باشه، که تو همراهی با گرامی داشته مفاخر باشه که آقای دکتر رضافر توضیح روشن کننده‌ای دادن در این مورد، باید حتما وزارت میراث فرهنگی دستورالعمل‌های کاملا دقیق و شفافی داشته باشه. ببینید به هر حال ایران کشوریه که تاریخ استقلال نداره، از روز اول تمدن بشری وجود داشته. بنابراین در یک کشوری که اینطوریه و از نظر اقلیمی هم میگن زیست‌شناسا و کسانی که علمای این رشته هستن میگن که مینیاتوری از جهان به لحاظ تنوع طبیعی. خب در یک چنین کشوری که از نظر تنوع طبیعی و از نظر تنوع تاریخی بسیار غنی و ثروتمنده، خب باید هر کد و از طرفی محدودیت‌های ثبتی که محدودیت‌های سهمیه‌ای، محدودیت‌های ثبتی که در مراجع ثبت بین‌المللی هست مثل مرکز میراث جهانی یا مثل کمیته بین‌الدول میراث ناملموس یا برنامه حافظه جهانی، باید دست به اولویت بندی بزنیم. یعنی بگیم چرا این اثر امسال ثبت میشه و چرا اون یکی نمیشه، چون تعداد زیاده. ما نزدیک به 100 تا اثر در فهرست موقت در تنتتیو لیست میراث جهانی داریم و الی ماشاءالله میتونیم اثر برای یعنی عناصر میراث ناملموس معرفی بکنیم. در میراث مستند هم یعنی در آن چیزی که در برنامه حافظ جهانی ثبت میشه، خب بیشمارند آثار ایران و اصلا قابل مقایسه با کشورهای منطقه نیستند. من برای مثال دارم میگم، ببینید ما در برنامه حافظه جهانی آثاری مثل کلیات سعدی، مثل جامع التواریخ، مثل شاهنامه فردوسی، مثل اسناد دیوانی دوره صفوی در آستان قدس که فوق العاده مهمه، نقشه های ایران، خمسه نظامی، یعنی پنج گنج نظامی، اینجور مواردی رو ثبت کردیم. فکر میکنم کشور مصر 5-6 تا اثر ثبت کرده. یکیش نسخه های مصور و مخطوطات فارسیه برای کشور کهنی مثل مصر که 5-6 داره. یکیش مثلا اسناد صفحه کانال سوئد. خب این نشون میده که وضعیت ایران در تاریخ تمدن چیه. بنابراین به نظر من مسئله اولویت بندی خیلی مهمه. اینکه آیا امسال مثلا ما این اثر بیشتر مصالح و منافع ملی ما و دغدغه‌های مردم رو تأمین میکنه یا اون یکی، خب این نیاز به کار کارشناسی داره و شخصا نباید این اتفاق بیفته. من میتونم به یک مثال اشاره بکنم که در سال فکر میکنم 95-96 یک فهرستی از اولویت ها برای ثبت جهانی آماده شد که همه در واقع مسئولین زیرفت و کارشناسان خبره هم درش بودن، البته اینی که میگم برای میراث فرهنگی غیر منقوله، ولی خب بعدن این لیست کنار گذاشته شد. خب بعد توضیح داد چرا این لیست کنار گذاشته میشه. آیا سلیقه شخصی ارجحیت داره بر یک کار شورایی و یک کاری که برای تصمیم جمعی؟ خب چون در اون در واقع صورت جلسه و مواردی که در واقع مطرح شده بود، مسئله توزیع جغرافیایی، این که از همه جای ایران ما اثر برای ثبت داشته باشیم، بحث قومیت ها، بحث تنوع ایران و بحث مسئله روز و منافع ملی، همه اینا ملحوظ شده بود. ولی خب ممکنه به خاطر تغییرات مدیریتی یه تغییراتی در اینها صورت بگیره. منظورم این نیست که آن چیزی که الان ثبت میشه مهم نیست، قطعا مهمه، ولی به هر حال در بین آثار فراوانی که در انتظار هستن چه معیارهایی باعث میشه ما اثر شماره یک رو در اولویت بذاریم، فلان اثر رو در اولویت نگذاریم؟ چرا؟ اینها مسائلی که به نظر من خود میراث فرهنگی باید روشن بکنه.
بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر نظری. باشید لطفا، متشکرم از شما. من به چند نکته اشاره میکنم. گفتین 23 دستگاه درسته؟
بله.
حوزه همکاری دستگاه های مرتبط با گردشگری کشور رو همون سندی که شما اشاره کردید 16 دستگاه اعلام کرده.
نه
23 دستگاه. و برای جلوی من باز آقای شما چرا چیزی رو نمیپذیرید؟ سند راهبردی توسعه گردشگری کشور، چیزی که شما اشاره کردید، فصل پنجم نگاشت نهادی و احکام، 16 دستگاه رو اومده در واقع موظف کرده به یک سری از وظایف و توی همون فصل توی جدول شماره 4، اون که گفتم جدول شماره 3 هست، حوزه همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط با وزارت گردشگری، جدول شماره 4 احکام سند راهبردی توسعه گردشگری اومده به تفکیک 20 عنوان حکم رو برای دستگاه‌های مختلف ذکر کرده و اشاره کرده که در اجرای این سند در واقع همه این دستگاه ها موظفند با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به توسعه زیرساخت های گردشگری مذهبی و زیارتی کشور با استانداردهای گردشگری کمک کنند. معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری رو اضافه کرده، کلیه دستگاه های اجرایی رو موظف کرده و این میان دستگاه هایی هم که مکلف شدن در این سند بالادستی که مصوب در واقع هیئت محترم وزیران وقت هست، وزارت امور خارجه، وزارت 1398 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، نیروی انتظامی، مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و امور دارایی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیما، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، وزارت خود دیالوگ میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی رو که اومده به شکل تفصیلی اشاره کرده و بهش پرداخته، بعد جدول پیوست رو آورده. و نکته قابل توجه اینه که مثلا توی بخش احکامی که الان اشاره شد که 20 دستگاه موظف شدند و مکلفند که در این در واقع سند برای توسعه گردشگری کشور تلاش بکنند، برای توسعه میراث فرهنگی کشور تلاش بکنند، میگه که یه نکته ای داره توی همون ابتدای فصل پنجم، میگه در جداول مربوط به احکام مقصود از وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی است که به اختصار وزارتخانه ذکر شده. یعنی همه این دستگاه ها رو اومده مکلف کرده که با وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی که به اختصار در این سند بالا دستی وزارتخانه ذکر شده همکاری بکنن. بعد قانون تشکیل در واقع وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مصوبه 24/4398 هست که ابلاغ شده، تاریخ ابلاغش هم 26/5/98 هست، در قالب یک ماده واحد است که اومده کلی امکانات اموال نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار میگیرد. شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود. حالا توی اون قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوبه 1 اردیبهشت 1367 ماده 10 این قانون تهیه و اجرای طرح‌های لازم به منظور حراست، حفاظت، تعمیر، مرمت و احیای آثار، بناها و مجموعه‌های با ارزش فرهنگی و تاریخی رو جزو قوانین میدونه و جزو وظایف ذاتی این سازمان میدونه. معرفی آثار با ارزش فرهنگی تاریخی از طریق موزه ها و نمایشگاه ها و نظایر آن، ایجاد و توسعه و اداره موزه ها بند در واقع 14 هست، معرفی و شناساندن ارزش های میراث فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بند 16. خدمت شما عرض بکنم که تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی جهت آماده‌سازی نیروهای کارآمد در زمینه‌های مربوط به میراث فرهنگی، یعنی آموزش رو اومده لحاظ کرده. بند 20 میگه تشویق مردم به مشارکت در فعالیت‌های مربوط به شناسایی، حفظ و احیای میراث فرهنگی و نظارت بر آن، که حالا خیلی هم مفصل و مبسوطه که من دیگه در واقع ورود نمی‌کنم به ادامش. فقط اون جاهایی که محل بحث بود، یعنی بحث آموزش و تهیه محتوای آموزشی، آماده سازی نیروی کارآمد، نمیدونم توسعه گردشگری، تشویق مردم و حالا حراست و حفاظت و تعمیر و مرمت و احیای آثار، اینا همه بحثاییه که در قالب این سند که یه قانونه،
بله، من توضیح خدمت
عرض کنم، مصوبه سال 1367 هست آمده.
من توضیح خدمت عرض کنم. اول خدمت آقای نظری دوست عزیزم سلام عرض میکنم.
سلام.
خواهش میکنم آقای نظری که از همکار ماست و ما با هم همکار و ایشون برادر بزرگ بنده هستم. ما که هر دو در یک قطار قرار داریم و
همه ما در یک قطار قرار داریم.
منظور این که ما همکار هستیم با هم در وزارتخونه،
یعنی بله؟
همکار هستیم، ایشون از همکاری ما در وزارتخونه هستند. حضور شما عرضم که اون موضوعی که شما فرمودید من توضیح عرض کنم. اول ما سال 64 که سازمان میراث فرهنگی تشکیل شد، قانون اساسنامه‌اش و شرح وظایفش که بسیار مترقی هم هست، بسیار مترقی هست، پس از تصویب و الحاق گردشگری به سازمان میراث فرهنگی و بعد وزارتخانه شدنش همون مونده. ما خدا رو شکر در دوره مدیریتی جدیدی که آقای مهندس زرقامی تشریف آوردند، لایحه اهداف وظایف وزارتخانه برای اولین بار که سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کنار هم قرار گرفتن، توسط دولت تقدیم مجلس شد و انشالله توی این مجلس این لایحه انشالله به تصویب میرسه. این اقدام بزرگه. یعنی ما سابقا سازمان میراث فرهنگی که مستقلا زیر وزارت ارشاد و قبلش هم که آقای نظری فرمودن انجام ماموریت میکرد و گردشگری و صنایع دستی، سه حوزه مجزا بودن که اینها آمدن کنار همدیگه چسبیدن و لایحه اهداف وظایف منظمی نداشتن. یعنی در تعامل با همدیگه این لایحه مصوب نشده بود که داره انجام میشه و این اقدام خیلی بزرگیه، خیلی میتونه همپوشانه های بیشتری در این سه حوزه ایجاد کنه. موضوع اول. موضوع بعدی، آقای نظری فرمودن موضوع سبک این که مسلماً وظیفه حاکمیتی است. ببینید مثلا ما یه قانون هست، دستگاه هایی که آثار تاریخی دارند مرمت اونها وظیفهش به عهده خودشونه، یعنی میراث فرهنگی مسئول نیست بیاد مثلا اگر اوقاف یک بنایی داره مرمت کنه. قانون میگه اوقاف خودش باید مرمت کنه یا هر دستگاه دیگه.
مرمت امشب صحبت نکردیم هنوز.
عرض بند تموشه، بذارید لست مرزون تموشم عرض میکنم خود مرزون. یعنی چی؟ یعنی که من عرض کردم دستگاه های مختلف باید بیان پای کار. یعنی این، یعنی که هر کسی وظیفه خودش رو انجام بده به این طریق و تا بتونیم امر حفاظت محقق بشه. حالا یه مثالش بود،
ماده 6 اساسنامه، بند 6 اساسنامه، حالا مادهش هم ماده 3 میشه،
ماده
3 میشه، ماده 3 میشه، ماده 3 بند 6 میگه ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست.
من چی گفتم؟ من چیزی از ثبت گفتم.
اینجا شما میگین وزارت میراث فرهنگی وظیفه نداره بره مرمت بکنه، ما داریم در مورد ثبت حرف.
ببینید شما در حوزه میراث اجازه نداری.
اجازه بدین
دارم عرض میکنم، شما
اجازه بدین یه لحظه اجازه بدین.
شما در میراث تشریف ندارید و این موضوع میراث فرهنگی هم خیلی عمیقه، اینجور نمیشه پای سطحی برخورد کرد. یعنی ببینید یه بحث کلانیه،
سطحی برخورد
عرض من تموم شه. ببینید اصلا من دارم
ما داریم متن نص صریح قانون رو میخونیم. نص صریح قانون میگه ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخی کشور. خب
میراث فرهنگیه، حالا چه مشکلی هست؟
خب ما هم که بحثی نداریم. خب بحث شما میگین ما اصلا بحث مرمت نداشتیم، شما وارد بحث مرمت شدید.
من مثالی خدمت شما عرض کردم پیرامون بحث قبلیمون، عنایت بفرمایید. بنده عرض کردم شما فرمودید که میراث فرهنگی باید در جایگاه مطالبه قرار بگیره، درسته؟
من گفتم این کمترین کاریه که میتونه بکنه.
نه، وظیفه‌اش هست، باید بالاخره باید قانون به نحو احسن در کشور اجرا بشه. خب یکی از مصادیقی که بنده عرض کردم این بود که دستگاه‌هایی که آثار تاریخی دارند وظیفه مرمت به عهده خودشونه، من کاری به ثبت ندارم که.
خب ما موضوعمون راجع به ثبت آقای دهاقی، اصلا بحث گفتگوی ما امشب در مورد موضوعش ثبت چالش های ثبت آثار فرهنگی کشور هست.
عنایت بفرمایید. ما الان بحث قبلی که با هم دیگه داشتیم بحث چی بود؟ بحث ما 10 دقیقه رو با هم بحثیم.
بله، من همچنان هم مصرم روی اون موضوع که میگم آقا وظیفه نهاد مطبوع شما، یعنی وزارت محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور، وظیفه ذاتیش اینه که در مثلا حوزه در واقع توسعه گردشگری توسعه صنایع دستی توسعه میراث فرهنگی ما یه سری وظایف ذاتی داره. شما میگین بحث حاکمیتی، میگم بله سلمنا.
خب
من در مقابل این حرف شما تسلیمم، اما همین حاکمیتی که شما میگین اومده یک دستگاهی رو به عنوان متولی انتخاب کرده، اسم اون دستگاه رو هم گذاشته وزارت میراث فرهنگی. ما نمیتونیم از وزارت چه میدونم امور خارجه درخواست این رو داشته باشیم که آقا شما بیا مثلا ثبت آثار تاریخی ما رو بر عهده بگیر.
خب
ما نمیتونیم از وزارت ورزش و جوانان چنین خواهشی داشته باشیم، چنین درخواستی داشته باشیم، چون وظیفه اصلی اون وزارتخانه چیز دیگریه. بله. وظیفه اصلی این وزارتخانه هم مشخصه.
ببینید وقتی که موضوع میراث فرهنگی رو بحث می‌کنی، من بحث محافظت عرض کردم. محافظه تعریفش چیه؟ یه بحث بسیار کلیه. یعنی مثلا ما ریوایتالیزیشن داریم، ریهابیلیتیشن داریم، نمیدونم هزار تا چیز داریم، همه اینا در قالب محافظت انجام میشه. خب وقتی میگیم محافظت، یکی از مثلا موضوع محافظت بررسیه،